زمانی که بحث سلسله مراتب میشه، به نظر من یکی از برجسته ترین تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده کاریه که آقای ریچارد الکساندر انجام داده. آقای الکساندر، ریچارد الکساندر یک تحقیقی رو روی جیجیرک ها انجام داد و ایشون اومد یک جیجیرک مصنوعی ساخت و طوری که این جیجیرک میتونست یک سری حرکات نامتعارف در بیاره و زمانی که اونو در معرض سایر جیجیرک ها قرار میداد، سایر جیجیرک ها میرفتن و با این جیجیرک میجنگیدن و این کاری که معمولا جیجیرک ها انجام میدن، اونا با هم دیگه میجنگن و زمانی که جیجیرک ها با این جیجیرک میجنگیدن، به خاطر که این جیجیرک از جنس مصالح سفت بود، برنده میشد و حرکات نامتعارفش معمولا به حدی قدرتمند بود که میتونست جیجیرک های دیگر رو تا حدی از پا در بیاره. واسه همینم جیجیرک ها شکست میخوردن مقابل این جیجیرک. و چیزی که آقای ریچارد الکساندر دید این بود که جیجیرک هایی که شکست میخوردن در آینده از نبردهای جدید پرهیز میکردن، ولی جیجیرک هایی که تجربه جنگ با این جیجیرک مصنوعی رو نداشتن، همچنان پرخاشگری خودشون رو حفظ کرده بودن. و بنابراین چیزی که آقای ریچارد الکساندر متوجه شد این بود که جیجیرک ها زمانی که نبرد میکنن، به نوعی در ساختار عصبی خودشون یک درک از یک ساختار سلسله مراتبی به دست میارن و بنابراین این به اونها کمک میکنه که تصمیم بگیرن که آیا میخوان رقابت کنن یا نه، میخوان به جنگن یا نه. و خب جالبه این که جیجیرک ها از جنگیدن برای طرح ریزی این ساختار سلسله مراتبی استفاده میکنن، مطلب جالبیه، به خاطر اینکه بین خرچنگ ها هم وجود داره و به نظر من یکی از چیزهایی که ممکنه ما بپرسیم یا مغز ما رو به خطا بندازه اینه که ما امکان داره بعضیا بگن خب ما انسانیم و بررسی کردن ساختار سلسله مراتبی بین انسان ها و بررسی کردن اون از هر جهت، از نگرشی که داره حیوانات پستر رو سنجش میکنه، شاید کار غلطی باشه. ولی به نظر من یکی از علتایی که حیوانات پستر تحقیق کردن روشون ارزش داره و گاهن تعمیم دادنش به رفتارهای انسانی اینه که اونا سیستم عصبی خیلی ساده‌ای دارن، مثل جیجیرک‌ها و خرچنگ‌ها سیستم عصبی فوق‌العاده ساده‌ای دارن. و چیزی که این سیستم نشون میده، به خاطر اینکه اونها هم یک سیر تکاملی رو تجربه میکنن و محیطی که اونها درش هستن تا حدی شباهت به محیطی که ما هستیم داره. حالا درسته که خرچنگ‌ها گاهن زیر آب هستن و جیجیرک‌ها پرواز میکنن و بسیار ساختارهای خیلی ساده تری در زندگیشون دارن، ولی در هر صورت اون تکاملی که در ساختار بدنی اونها رپریزنت شده، خودش رو نشون داده، میتونه به صورت پیچیده تر در برخی تمایلات ما خودش رو نشون بده. یکی از این تمایلات شما زمانی میبینی که بچه ها با هم دیگه بازی میکنن و زمانی که بچه ها شروع میکنن با هم بازی کنن، چیزی که شما میبینی اینه که اونا به تدریج یک ساختار سلسله مراتبی برای خودشون در نظر میگیرن و به نوعی خودشون رو استراتیفای میکنن و درک دارن به این که چه کسی از چه کسی بهتره. و این فقط بین نوزادان انسان نیست، این حتی بین نوزادان شامپانزه و سایر حیوانات باز نزدیک به ما هم وجود داره. البته امیدوارم از این صحبت من به کسی بر نخوره که حالا من گفتم بر صورت اشاره کردم به حیوانات و دارم اونها رو دائما کنار انسان قرار میدم، ممکن این بعضی رو ناراحت کنه، ولی بخوام ببینیم نگاه کنیم حداقل خوبه که این نگرش ها رو در نظر بگیریم. خب در هر صورت زمانی که این رو در بین انسان ها میبینی خب بچه های انسان با هم بازی میکنن، با هم کشتی میگیرن و یکی قوی تر یکی ضعیف تره. این رفتار بین سگ ها و گرگ ها هم وجود داره و چیزی که دیده شده اینه که بچه های گرگ با هم بازی میکنن و کسی که بیشتر برنده میشه معمولاً یک سری رفتارهای تسلط محور از خودش نشون میده، یعنی به نوعی نشون میده که از بقیه بهتره و از طرفی اونهایی که ضعیفتر هستن هم به نوعی رفتارهای زیر دستانه تر نشون میدن. این اون چیزیه که حتی بین جیجیرک ها هم وجود داره و بین شامپانزه ها هم وجود داره و جیجیرک ها چیزی که شما میبینید اینه که اون دسته از جیجیرک هایی که معمولا بیشتر شکست میخورن، جیجیرک هایی هستن که همچنین دسترسی کمتری به زوج دارن و میدونید اگر بخوایم راجع به هر کدوم از این قسمت ها عمیق بشیم، ما به مفاهیم خیلی گسترده و جالبی میرسیم. مثلا یکی از این که انسان ها با زوج هاشون و به همدیگه فرق میفروشن و ازواجشون رو شو آف میکنن و گاهن داخل خیلی از آهنگ ها شما میبینی افراد تمایل به این دارن که به مورد به محبوب بودنشون واسه جنس در بین نظرهای جنس مخالف و دسترسی زیادشون به جنس های مخالف قلوف کنن و بهش ببالن و حتی غالبا راجبش دروغ بگن و خلاصه این از این جهت بود. ولی برگردیم سمت بچه ها. بچه های انسان زمانی که با هم بازی میکنن اون ساختار سلسله مراتبی رو داخل ذهن خودشون شکل میدن و میدونن که کی بازی کردنش از کی قوی تره، کی بهتر از کی کشتی میگیره و بعدش تصمیم میگیرن که میخوام با کی بازی کنم و با کی بازی نکنم. یکی از چیزایی که در این زمینه جالب دیده شده اینه که بچه‌ها تصمیم میگیرن با افرادی بازی کنن که نزدیکتر به خودشونن، نفری که خیلی قویه و نفری که خیلی از اونها ضعیف‌تره، یعنی از حدی از مهارت برخورداره که اونها رو به چالش بکشه ولی لزوماً بدون تلاش ازشون نبره، یعنی نه اونقدر ساده باشه واسه شون که اصلا اونا بدون اینکه بخوان زحمتی بکشن و به چالش کشیده بشن برنده بشن و نه از طرفی اونقدر سخت باشه که اصلا نتونن کاری بکنن. دیدید زمانی که یه بچه فسقلی داره با یه آدم بزرگ بازی میکنه اون فرد بزرگتر سعی میکنه قدرت خودش رو محدود کنه طوری که با یک زور کمتری با اون بچه مثلا کشتی بگیره، برای اینکه اون بچه هم حس کنه میتونه یک سری کارهایی رو انجام بده، وگرنه تو همون اول میتونی دو تا دست بچه رو بگیری و اون دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. و دیده شد زمانی که این رفتاریه که حتی بین گورگ ها هم مشاهده شده و زمانی که گورگ ها بازی میکنن اون گورگ قوی تر، زمانی که بچه گورگ قوی تر، زمانی که از تمام قدرتش استفاده میکنه و دائم نبردها رو میبره، سایر گورگ ها تصمیم میگیرن کمتر باش بازی کنن و اون رو به نوعی کنار میذارن و سعی میکنن با هم لولای خودشون بیشتر بازی کنن. واسه همین اون گرگی که کنار گذاشته میشه سعی میکنه زمانی که داره بازی میکنه قدرتش رو تعدیل کنه و بچه گرگ ها زمانی که میبینن یکی داره زیادی گاز میگیره یا زیادی زور میذاره داخل بازی اون رو منعش میکنن از اینکه باشون بازی کنه. در کنار این داستان ما دیدیم که سلسله مراتب یک رقابت ایجاد میکنه و زمانی که اون رقابت ایجاد میشه افراد تمایل دارن برتری خودشون رو نشون بدن و اون ساختار سلسله مراتب رو نه تنها در ذهن خودشون ترسیم میکنن بلکه اون رو نمایش میدن و سعی میکنن رفتارهای سلطه گرایانه نشون بدن و زمانی که فرد برنده میشه، زمانی که فرد ثروتمنده، حالا باز داخل فرهنگ ها این مسئله متفاوته ولی تمایل داره به این که ثروتش رو به رخ بقیه بکشه، قدرتش رو به رخ بقیه بکشه، گاهن صاف صاف را بره از بالا بهشون نگاه کنه. این حتی چیزیه که داخل بازی موناپولی هم دیده شده، یعنی یک تحقیقی بود که سر روی بازی موناپولی انجام شده بود. بازی موناپولی بازی یک فرد درش یک سری پول به دست میاره زمین که دور زمین بازی داره میچرخه و کم کم میتونه asset بخره، میتونه زمین بخره، میتونه هتل بسازه و فردی که بیشتر پول به دست میاره تدریجا برنده میشه و چیزی که داخل مشاهده بازی افرادی که داشتن موناپولی بازی میکردن دیده شد این بود که افرادی که ثروت بیشتری به دست میارن حتی با اینکه این بازی کاملا خب پولش پول کاغذی آشغاله، یعنی به درد نمیخوره، نمیتونی پس بری باش جای چیزی بخری، ولی در صورت فردی که داخل بازی داره پیروز میشه و به پول بیشتری دست پیدا کرده رفتارهای سلطه‌گرایانه نشون میده و گاهن حالا به هر طوری رقباش مسخره میکنه یا راجع به پولدار بودنش غلو میکنه یا مثلا هر از گاهی به مسخره ممکنه بگه میتونم بهت پول قرض بدم و به این صورت بقیه رو نشون بده که ازش پایین‌تره و ما هر چقدر سعی کنیم متمدنانه رفتار کنیم این انگار یکی از تمایلات خیلی عمقی در ذهن ماست، یکی از رفتارهای ذاتی ماست که هر چقدر بتونیم سرکوبش کنیم برای اینکه به تمدنمون شکل بدیم و رفتارهای متمدنانه از خودمون نشون بدیم که رفت پیدا میکنه به قشر پریفرونتال مغز ما و رفت به کلا تمدن ما. من چیزی که برام جالبه اینه که تمدن تا حد زیادی حاصل سرکوب یک سری از تمایلات ذاتی ماست و برای همین من میگم یک تمایل ذاتیه ولی دلیل نمیشه که این یک کار صحیح باشه در تمدن هایی که ما الان شکل دادیم. واسه همین ما نباید دچار این naturalistic bias بشیم و این تعصب طبیعی گرایی رو، حالا نمیدونم چطوری بشیم برش گردونیم به فارسی، ولی تعصب طبیعی گرایانه رو نباید پیش بگیریم و بگیم خب چیزی که طبیعیه خوبه، بخاطر اینکه شما گاهن جایی که درست نیست بخندی نباید بخندی و این کار رو با لوب پریفرونتال مغزت انجام میدی که رفتار تکانشی خودت رو مهار میکنی و این به ما کمک کرده که یک به تمدن‌های بزرگ شکل بدیم و متمدنانه رفتار کنیم، خشممون رو کنترل کنیم، خندمون رو کنترل کنیم و و و و این همچنین راجع به این که ما تمایل بروز سلطه طلبیمون رو هم مهار کنیم وجود داره و یعنی روی اون هم اپلای میشه و بسخواهی میکنم. بله، خب من گفتم نوزادان گرگ هم با هم دیگه رقابت میکنن و یکی از این گرگ ها اگر زیادی گاز بگیره، یعنی محکم گاز بگیره، بقیه میندازنش بیرون و اینجا زمانیه که شما میبینید سلسله مراتب بعد از اینکه بازی ها رو ایجاد کرد، برای اینکه بازی ها رپرزنتیتیوی از رقابت بودن و رقابت هم سلسله مراتب رو شکل میداد، در کنار این سیکل یک سیکل جانبی ایجاد شد، یعنی سلسله مراتب اخلاقیات رو ایجاد کرد، به خاطر اینکه شما این رو در بین جانور رو دیدی که اون گرگی که به نوعی غیر اخلاقی رفتار میکنه و بازی رو زیادی جدی میگیره کنار گذاشته میشه و این اون زمانیه که مسئله جالب میشه، چون خیلی ها در نظر نمیگیرن که مثلا اخلاقیات بین موجودات دیگه وجود داشته باشه و این چیزیه که ما میبینیم حداقل تا حدی وجود دارن و این خوبه که در نظر گرفته بشه. ما نباید موجودات دیگه رو خیلی پست در نظر بگیریم، چون دیده شده اونها همچنان یک سطحی از رفتارهای اخلاقی رو دارن نشون میدن و سلسله مراتب داره، حتی بین جامعه خروس ها هم وجود داره. شما میبینید خروس ها زمانی که با هم روبرو میشن اول با هم کلی میجنگن، میجنگن تا آخر کم کم میفهمن که کدوم از کدوم قوی تره و بعد از اینکه اینو فهمیدن دیگه آروم میگیرن. یکی از خروس ها که بفهمه قوی تر هست تمایلش به پرخاشگری بیشتر میشه، از طرفی اون خروس ضعیف‌تر سعی میکنه از جدال‌های نو پرهیز کنه و به نظر میاد این رفتار با توجه به نظر آقای پینکر، یکی از مقالات بود آقای پینکر نوشته بوده، نمیدونم اگر این تحقیق خودشون انجام داده بودن یا این متن کاملا مال خودشون بوده، ولی میدونم یکی از مقالات آقای پینکر خوندم من، که به نظر میاد که این برای هر دو طرف سود داره، اینکه فرد برنده تر پرخاشگرانه تر رفتار میکنه و بیشتر تمایل داره به سمت چلنج ها بره و فرد سبوردینانت رفتارهای زیر سلطه بودن رو از خودش نشون میده، فرودستانه، رفتارهای فرودستانه تر از خودش نشون میده، به خاطر اینکه این میتونه در مصرف انرژی برای هر دو طرف سود زیادی داشته باشه. یعنی اون فردی که معمولا در نبردها پیروز نمیشه بهتر زیاد نجنگه و اون فردی که پیروز از میدون بیرون میاد، خب با جنگیدنش میتونه منابع بیشتر به دست بیاره و بنابراین بهتره خیلی به کم قانع نباشه، زمانی که میتونه شایستگی تکاملی خودش رو افزایش بده، میدهای بیشتری داشته باشه و به منابع بیشتری دسترسی داشته باشه. خیلی خب، و بله آقای پینکه این رو نشون میده که این برای هر دو طرف سودمنده که افراد در نظر بگیرن که تا چه حدی اندازه قدرت پیروزی در رقابت ها رو دارن. و چیز جالبی که دیده شده اینه که این سیکلی که ربط به پیروزی در رقابت ها و شکلگیری سلسله مراتب و درک اون جونور از جایگاهش در سلسله مراتب و سپس تأثیر اون درک روی رفتارش داره، به نظر میاد یک مولکول در اینجا هست که نقش کلیدی بازی میکنه و اون مولکول مولکول سروتونینه. مولکول سروتونین یکی از مولکول هایی که در شاید خیلیاتون باش آشنا باشید. مولکول سروتونین ربط داره به احساس لذت از بیشتر نزدیک به یک لذت حاصل از سیشیشن یا لذت حاصل از اشباع شدگی، مثل زمانی که شما غذا میخوری و لذت میبری، مثل در صورت زمانی که خود تلفن داره زنگ میخوره، باید برم تلفن رو جواب بدم. یه رزه آه نه نگاه خونه هستن جواب میدم. خب برابر این احساس سیشیشن از احساس اشباع شدگی از مولکول سروتونین حاصل میشه. و خب یعنی این موجودات خیلی سطح پایینی که از نبردهاشون درکی از سلسله مراتب ایجاد میکنن، این درک در ارتباط با، البته لزومی نداره ما اینو اسمشو درک بذاریم، ولی چون میتونه این تجربیاتشون مستقیم روی رفتارشون رپرزنت بشه و خودشو در رفتارشون نشون بده، و لزومن اینطور نباشه که مثلا بگیم اونها به یک شناخت میرسن و میگه با خودش مثلا این از من قوی تره، نه این از من قوی تره، نه. چیزی که دیده شده یکم واسه اونها ساده تره، واسه ما این سطح از پیچیدگی رو داره که ما درک میکنیم که فلان فرد از ما قوی تره و فلان فرد از ما ضعیف تره. و به نظر میاد یکی از چیزای جالبی هم که در این زمینه وجود داره اینه که ما خیلی خوب میتونیم از ویژگی های ظاهری یک فرد، رفتارش و اینها، از همون اول متوجه بشیم که داخل یک کانتست، در یک رقابت بین دو نفر، کدوم یکی فرد غالب میشه. و ما این رو خیلی خوب قبل از اینکه رقابت انجام بشه درک میکنیم، که باز به نظر میاد یکی از فرآیندهایی که در جهت پیشگیری مصرف بیهوده انرژی در ماها شکل گرفته. و خیلی خوب، مولکول سروتونین رو داشتم میگفتم که مولکول کلیدی در این شکل گیری ساختار سلسله مراتبیه. دیده شد زمانی که یک موش رو، این تحقیقی که مجدد من اسم محققش یادم رفته، ولی یکی از تحقیقاتی بود که بعضی ازش ناراحتم شدن، زمانی که موش ها رو داخل لیوان های آب میندازی، موش برای آزادیش از اون لیوان آب دست و پا میزنه، ولی خب نمیتونه آزاد بشه و نزدیک به موش ها به طور میانگین 15 دقیقه میتونن تقلا کنن. حالا زمانی که موش 15 دقیقه تقلا میکنه، تو دو راه داری. یک، اینکه اون موش رو بیرون بیاری و موش رو بیرون میاری، یا اینکه بذاری بیشتر در آب بمونه تا از تقلا کردن خسته بشه. زمانی که میبینی موش از تقلا کردن خسته میشه، خب تو رو تایم رو ریکورد میکنی. و یه دسته از موش ها هم هستن که بعد از اینکه 15 دقیقه تقلا میکنن، محض خستگیشون تو میای اونها رو از آب در میاری. دیده شد زمانی که یک موش رو از آب در میاری بعد از اینکه 15 دقیقه تقلا کرده، و سپس بعد از اینکه خستگیش در رفت بهش غذا دادی، دوباره وارد آب میکنی، موشی که برای دومین بار وارد آب میشه و نتیجه تقلا کردن اولش آزادی از آب بوده به دست حالا باز تو که محقق باشی، اون موش برای مدت بیشتری تقلا میکنه این بار. یعنی اگر بار قبل نزدیک به 15 دقیقه تقلا کرده بود تا داشت خسته میشد، این بار 20 دقیقه تقلا میکنه. و اگر بیای میزان مولکول سروتونین در مغزشون رو اندازه گیری کنی، کلان در CSFشون رو اندازه گیری کنی، سربروسپاینال فلوید منظورم بود، زمانی که به اون رو اندازه گیری کنی، میبینی که میزان هورمون سروتونین در اونها افزایش پیدا کرده و انگار این افزایش سروتونین بوده که باعث شده اونها تمایل بیشتری به تقلا کردن داشته باشن و به نوعی این رفتار حاصل از این میشه که انگار اون موجود درک کرده که اگر تقلا کنه موفق میشه و انگار امید بیشتری برای تقلا کردن داره. و اینجا مجددا یک مطلب دیگه اضافه میشه که چقدر زیبا هورمون سروتونین به امید و انگیزه یک جاندار مرتبطه، جانور مرتبطه، هرچه فرقی نداشت. بنابراین یکی از چیزهایی که شما میبینید داخل داروهای مولکول اصلی، یکی از دست دارویی در دسته داروهای پر استفاده در افسردگی، داروهای SSRI هستن، یه دسته دارویی هستن بهشون میگن SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor، یعنی اون دسته داروهایی که به طور سلکتیو، به طور انتخابی ری آپتیک شدن یا باز جذب سروتونین رو در مغز، در بین نورون‌های مغزی مهار میکنن و باز میشن سروتونین در غلظت سروتونین در مغز بیشتر بشه، سروتونین ترشح شده، و در نتیجه اونها احساس لذت بیشتر ایجاد میکنن و این چیزیه که به افراد افسرده میدن. و برابر این میشه گفت اون موشی که از تلاشش نتیجه میگیره به نوعی احساس و امید بیشتر و انگیزه بیشتری میکنه، و اون موشی که تلاشش نتیجه نمیده به نوعی رو به افسردگی میره. و اینجاست که باز ما میبینیم هرچند موش ها در خیلی از رفتارها واقعا به انسان ها شبیه هستند، به خاطر اینکه پستاندار هم هستن، ولی مشاهده کردن موجودات پستر کمک میکنه به اینکه ما سازوکارهای ذهنی و تکامل خودمون رو بهتر درک کنیم. راجب سلسله مراتب، من راجب اینکه رفتارهای سلطه‌گرایانه در بازی ها مثل مونوپولی و حتی فوتبال خودشون رو نشون میدن صحبت کردم، و اینکه به نظر میاد سازوکاری در ما وجود داره که حتی سعی میکنه از رقابت ها پیش از اینکه اونها شروع بشن درکی داشته باشه هم وجود داره. من گاهن امکان داره یک سری از جملاتم رو با ساختار غلط ارائه بدم، شما دیگه خودتون میفهمید من منظورم چیه، بخاطر اینکه گاهن بخاطر اینکه دارم فکر میکنم اینکه جمله بعدیم قراره چی باشه یادم میره که جمله اولم رو به چه شکل شروع کردم، واسه همین امکان داره گاهن یک جایی یه جاهایی مثلا جمله بندیم رو خیلی فرمال و گرامرش رو صحیح حفظ نکنم. حالا چیزی که دوست دارم از اینجا بهش برسم، غیر از این که من بعدن راجع به ارتباط سلسله مراتب با اخلاقیات و رقابت‌ها و بازی، خصوصا بازی بیشتر صحبت می‌کنم، آقای راجع به بازی آقای یاک پنکسپ تحقیق خیلی جالبی راجع به موش‌ها داره و من مدام به این اشاره می‌کنم، ولی چیزی که الان می‌خوام از این صحبتام بهش برم، به سمتش برم، اینه که ما خیلی جالب تونستیم این احساسی رو که در ضمن رقابت هامون تجربه میکنیم و ربط پیدا میکنه باز به ترشح سروتونین، باز به پریسپشن و درک ما از سلسله مراتب و جایگاه خودمون در سلسله مراتب، ما تونستیم تمام اینها رو فیک کنیم و به طرز جالبی هم ما این کار رو انجام دادیم. یعنی ما الان اتفاقا تحقیقات جالبی هم در این زمینه انجام شده، من مجدداً اون خود تحقیق رو محققش رو اسمش رو حفظ نمی‌کنم، بخاطر اینکه خیلی از محققا رو من واقعا چون کم اسمشون رو می‌بینم، گاهن می‌خونم اسمشون رو ولی معمولا از یاد می‌برم، بخاطر اینکه محققین خیلی برجسته‌ای در اون زمینه نیستن. ولی یه تحقیقی انجام شد زمانی که پسرای جوان رو سوار ماشین‌های مدل بالا می‌کنن و بعدش سروتونین در بزاقشون، چون سروتونین یکی از هورمون هایی که در بزاق همیشه اندازه گیریش کرد، و من میخواستم حتی زمانی که دوره فیزیوپاتولوژی بودم یه تحقیق در این زمینه انجام بدم ولی بعدش بی خیال شدم چون واقعا وقت میگرفت و دانشگاه هم کاری نمیکرد. استادم هم خیلی تنبل بود، استاد اندوکرینولوژی. خلاصه دیده شد زمانی که بچه ها رو، یعنی پسرهای جوان رو وارد سوار ماشین های مدل بالا می کنن، ماشین هایی که قدرت موتور بالایی دارن و حالا بالاخره ماشین های با استاتس بالا در جامعه به حساب میان، یکی از مشاهدات این تحقیق این بود که بعد از سوار شدن، زمانی که شما سروتونین موجود در بزاق اون فرد رو اندازه گیری می کنیم و همچنین تستاسترونش رو، می بینی که هر دوتا افزایش پیدا کرده و این افزایش رو شما در افرادی که سوار ماشین‌های لو لول کردی نمی‌بینی. و این زمانی که شما می‌بینی هی یکی از درک‌هایی که یکی از احساساتی که ما داریم زمانی که سوار ماشین‌های خوب می‌شیم اینه که ما حس میکنیم در یک جایگاه اجتماعی بالاتر قرار داریم، ما حس میکنیم مردم دارن بهمون نگاه میکنن و دوست داریم شواف کنیم، دوست داریم این برتریمونو به رخ بکشیم. و حتی اگه اون ماشین مال خودمون نباشه، برای مدتی درک ما از اون جایگاهمون در سلسله مراتب اجتماعی تحت تأثیر این تجربیات ما قرار میگیره، اینکه سوار یه ماشین خوب شدیم. و همچنین حالا ببین ماشین، از ماشین یه چیز لو لول تر رو در نظر بگیریم، یعنی نگه لو لول تر، یه چیز خیلی راحت تر رو، موزیکه. و علت پر مخاطب شدن این موزیک های گنگ، چیز خیلی جالبیه واسه خود من، خیلی جالب بوده که موزیک های گنگ، این موزیک هایی هستن که مثلا یک فرد داره میخونه راجع به اینکه ماشین های خفن داره، نمیدونم دختر های زیادی دورشن و یه سری قلوب های مزخرفی که دیگه خیلی کلیشه‌ای شدن. و چیزی که خیلی مغز من رو درگیر کرده بود این بود که چرا این موزیک ها اینقدر مخاطب دارن که یه نفر اومده راجع به زندگی خودش مثلا قلوب میکنه، یه سری چرندیاتی میگه که خیلیش واقعی نیست ولی همچنان خیلی دوست دارن بشنونش. و خب ما میدونیم بله، موزیک گاهن فرد موزیکی رو میشنوه که داره حرف خودش رو میزنه یا داره فانتزی هاش رو ترسیم میکنه، ولی آخه اولین بار واسه من خیلی جالب بود، این موزیکای طوری ان که آدم با خودش میگه که آخه واسه چی داریم مثلا اینا رو میگه، آخه به ما چه، موزیک همیشه مثلا راجع به یه سری مسائل دیگه بوده. و اخیرا خیلی به این سمت رفته که فرد راجع به برتریش از بقیه و داشتن ثروت زیاد و چنین مطالبی بخونه. و حالا زمانی که شما این موزیک ها رو پلی میکنی و میشنوی، این موزیک ها حالا به هر طریقی که هست همون تأثیر رو روی شما دارن که سوار ماشین های لوکس شدن داره، همون تأثیری رو روی پریسپشن و درک شما از جایگاهتون در سلسله مراتب دارن که قرار گرفتن در اون جایگاه داره. یعنی این موزیک ها دارن اون حسی رو که فرد در جایگاه های بالا داره برای شما فیک میکنه. و یکی از علل اینقدر مورد استقبال بودنشون هم همینه، در حقیقت هیچ کاره ای نیست، هیچی نیست، هیچ کس ازش حساب هم نمیبره به لحاظ علمی، به لحاظ ثروت، از هر نظر، حتی قدرت و جایگاه اجتماعی، کف کفه، خود کف. ولی میبینی سواری یه پراید پوکیده هم شده، از این آهنگا گوش میکنه، صداش هم گوش ما رو کر میکنه، بخاطر اینکه شیشه ها رو پایین معمولا میکشن و میخوام به همه جامعه بفهمونن که این آهنگ داره میگه خفنه. من نمیدونم واقعا چرا اینقدر رفتارهای نامتمدنانه انجام میدن، ولی در هر صورت و کیف میکنه فرد، یه سرعتی هم میره که اگه از کنارت رد بشه حس میکنی ماشینت منحرف میشه برای یه لحظه. و این به نظر من جالب بود واسه یه پایان دادن به این اپیزود. نمیدونم چند دقیقه شده، 29 دقیقه، خب زیاده. و امیدوارم شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.